شبم یلدان زمان توی این عشق مرا به خدا سودای بهان توی نورت همه جا به دمت بشبم نامت همه جا شکفت به لبم دل شعل برز نگه تو شده بنشین به نشان تو شرار تبم یلدای زمان توی این عشق مرا به خدا سودای بهان توی نورت همه جا به دمت بشبم نامت همه جا شکفت به لبم دل شعل برز نگه تو شده بنشین به نشان تو شرار تبم
آقای شادروان از این کار هم لذت بردیم توضیح بفرمایید.
سپاسگزارم. بله این کار هم باز در واقع با همون کادری که عرض کردم شعر جناب آقای کلام فاخر جناب آقای محمد رضا بازرگانی هست و آهنگ زیبای جناب آقای دکتر جهانشاه برومند و تنظیم بابکخان شهرکی که در آواز ابو عطا و یادآور خیلی از ترانه های ابو عطای زیبایی هست که ما در ذهن داریم، از چه از ترانه های ارکستر گلها، چه از کارهای حالا مجموعه آقای جهانبخش پازوکی و اساتید دیگر، در واقع فضای ابو عطاهای قدیم رو، اون نمکی که در واقع آواز شیرین ابو عطا داره رو با اون تکه کلام هایی که در واقع یلدای منی اینها در واقع تداعی میکنه و یکی از ترانه های بسیار دوست داشتنی خود من هست در این آلبوم که امیدوارم که مردم هم لذت ببرن.
درود بر شما. خب سه عامل هست که کار رو گیرا میکنه یا حداقل ماندگار میکنه برای آینده. اگر در زمان خودش هم توجه رو جلب نکنه که آه. اگر اتفاقا این ستا خوب سر اصل مثلث بسازه در زمان خودش و موقعیت خودش هم جلب میکنه و برای آیندگان ماندگار میشه. اینکه به درستی نغمه پردازی بشه، به زیبایی ترانه سرایی بشه و یک خواننده خوش صدایی رموز رو هم بدونه، به ادبیات و ادبیات وقوف داشته باشه و اتانین رو و ضرب آهنگ رو، حالا مراحل تنظیم اینها چیزهاییست که امروزه خیلی شاخص شده، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم سه شاخه وقتی کنار هم خوب مینشینن اثر ماندگار میشه. به نظر شما در آلبوم اشک باران این اتفاق افتاده؟
همونطور که حضرت عالی بهتر از من میدونید، ما در قدیم خونیاگرانی داشتیم که این خونیاگران در واقع چند تا شخصیت توأم رو داشتن که ما امروز اینها رو همه رو منفک کردیم از هم، یعنی شعر رو خودش می سروده، آهنگ رو خودش میذاشته و خودش هم میخونده، اجرا میکرده، کم نداشتیم باربد، نکیسا، اینها همگی خونیاگرانی
در دور مشروطه داشتیم،
در دوران معاصر هم
نوازندگی، خوانندگی و آنسوزی.
دقیقاً این خب خیلی کمک میکنه به یک دست بودن حس، از حیث اینکه شما در واقع شناختت روی اتانین و عروض و حالتی که هر دستگاه ایجاد میکنه، چه آهنگی به این فرم میخوره و اجرای اون در واقع خیلی هنرمندانه است. الان متاسفانه حالا در روزگار ما به صورت حالا تخصصی شده و اینا از هم جدا شده، یعنی یک نفر ترانه سرا هست یک نفر، ولی باز در یک مقدار پیشتر که بریم باز این معانست این سه دو سه صنف در واقع بیشتر بود. مثلا این بیژن ترقی، رهی معیری، اینها مثلا روز و شب با مثلا حبیب الله بدیعی یا با سبا یا با تجویدی معانست داشتن.
بله. و این همنشینی رفیق گرمابه گلستان بود.
دقیقاً این همنشینی و معانست باعث میشد که خلق آثاری رو مشاهد باشیم که از هر حیث در واقع نکات استتیک و زیبایی شناسی رو درش ما رعایت میکنیم و اقبال عمومی رو هم شاهد باشیم. هر چقدر از این معانست ها ما دوری بگذینیم و از هم جدا باشند، خواننده بیاد اینجا بخونه، سازو بره اونجا بگیره، ولان کنه، بعد اینا رو بخوایم چفت و بست خوبی ممکنه پیدا نکنه، حس یک دستی به ما دست نده. و به همین خاطر خیلی مهم هست که این معانست در واقع بین ترانه‌سرا، آهنگساز، خواننده و شاعر در واقع به وجود بیاد و حفظ بشه.
جناب آقای معیارخان شادروان، بفرمایید از دیدگاه رسانه‌ای، حالا رسانه رسمی، رسانه ملی مثل رادیو تلویزیون یا رسانه‌های مجازی که امروز جایگاه حقیقی پیدا کردن، چه بخوایم چه نخوایم و بسیار بیننده و شنونده، این گوشی‌ها صبح تا شب دست ماست، چه بخوایم چه نخوایم تا دکمه می‌زنیم می‌بینیم و می‌شنویم، من که بخوایم ردش بکنیم عمدن. خب این گونه کارها مثل اشک باران، کار جناب دکتر جهانشاه برومند با صدای شما، با تنظیم بابک شهرکی عزیز، خب میشه گفت جزو حلقه مفقوده‌های این چهار دهه، چهار نسل هست. امروز حجمه موسیقی‌های پاپ یا مردمواری که بسیاری رو آسی کرده و جنبه اقتصادیشون اولویت داره بر جنبه محتواییشون. و اینکه بگیم چه گونه ای، چه زیرشاخه از موسیقی ملی هستن، اصلا هستن یا نیستن، از موسیقی همسایه وام گرفتن، چه تنظیم‌هایی دارن، چه سازبندی‌هایی دارن، بیشتر شاید 90% بیشترش بر اساس ریتم هست و تمپو هست و ملودی وجود نداره، فضا سازی هست، خوانندگان با شاکل‌های مختلف و صدا سازی‌ها در استودیوها میآیند. حالا نمی‌خوام اینا رو آسیب شناسی کنم، یه برنامه دی و کارشناسان این رو می‌خواد که باید موشکافی بکنیم. عرض بنده این است که چون این آثاری از این دست بهتره که در فضاهای مجازی توسط افراد حرفه‌ای که کار بلد این قضیه هستن و تو یک لحظه میتونن چندین میلیون شنونده و بیننده رو جذب کنن، باید گسیل بشه، راه پیدا کنه، یا از طریق رادیو تلویزیون خودمون در شبکه‌های متعدد داخلی و خارجی که ما داریم، به زبان‌های مختلف هم داریم، این گونه آثار توسط تهیه‌کنندگان و برنامه‌سازان خوش ذوق پخش بشه تا صدای شما بهتر دیده و شنیده بشه.
ببینید بحث صدای من واقعا نیست، بحث این هست که با احترام به تمام ژانرهای موسیقی باید عرض بکنم که بگونه ای نباشد که حداقل جا برای موسیقی فاخر اصلا نباشه یا اصلا نشنویم موسیقی فاخر رو. حالا من میگم فاخر، ممکنه اسامی دیگری دوستان بسته به نوع سلیقه‌شون بذارن،
میگن موسیقی جدی،
موسیقی جدی‌تر، موسیقی که حداقل پیام داشته باشه، ملودیش زیبا باشه، حالا زیبایی باز میگم نسبیه، اما سلایق مختلف رو حداقل پوشش بدیم. خدا شاهد من اصلا به اصطلاح تعارف نمی کنم و مداهنه هم عرض نمی کنم. یک مقداری از ذائقه سازی وظیفه رسانه است. رسانه نمیتونه بگه که آقا چون مردم اینا رو دوست دارن پس من برم سمت مردم. نه، وظیفه رسانه رسالتش این است که سلیقه سازی هم بکند، کارهای فاخر رو پخش بکند. بچه وقتی در مدرسه نشنوه، در رادیو تلویزیون نبینه، نشنوه، طبیعی است که به این نوع موسیقی جذب نمیشه. باید کودکانمون رو، از ما که دیگه گذشت، کودکانمون رو در معرض شنیدار این نوع آثار قرار بدیم.
دیگری میبینن دیگه که
دقیقاً
اینجا مملو از این چیزهاست.
ما اگر این خوراکا رو بهشون ندیم، میرن از جاهای دیگه توسط کسای دیگری هدایت میشن، خط فکری میگیرن و تغذیه میشن به همین راحتی. بنابراین من فکر میکنم که رسانه، رادیو و تلویزیون وظیفه و رسالت مهمترین رسالتش رو در موسیقی به بوته فراموشی سپرده تا حد زیادی تو این چند ساله لااقل که من شاهد هستم، و بهتر است که روی کرده بهتری داشته باشه نسبت به موسیقی اصیل ایرانی.
حالا چه بخوایم چه نخواهیم، فضای مارکت، مارکتینگ، فروشگاهی تغییر کرده در رابطه با موسیقی، در دنیا هم تغییر کرده. بله. ما خیلی شتاب زده
دقیقا.
همراهی کردیم با دنیا و اجتناب ناپذیرم بوده شاید.
دقیقا.
این که فضای جدیدی رو شما متصور هستید که به گوش مردم برسونید، من لابلای صحبت من با آقای خورم عرض کردم که دیگه کارها باید بیاد روی صحنه، مردم همچنان بلیت رو میخرند.
بله.
و اگر اون بلیت گران رو خریدن و ارزش کار رو فهمیدن، اثرش رو هم میخرن بالاخره.
دقیقا.
تعدادی مثل گذشته نیست که سی دی دیگه 100,000 تا 500,000 تا 1,000,000 2,000,000 زمان کاست این بود.
بله.
زمان لوی فشار. بله. این بود دیگه، الان چنین چیز نیست. در فضای مجازی میگم فلان ترک مثلا 100 بار شنیده شده.
دقیقا.
فلان ترک یا شیار دو بار مثلا شنیده شده بر حسب.
بله.
اون سلایقی که مردم دارن. شما دقیقا. این نگاه فروشگاهداری رو دارید که جدای از فروش الکترونیکی بتواند رسوخ بکند در اصطلاحاً اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی یا اونهایی که بسترساز و زیر ساخت هستن به شکل های مختلف فروش، که در کشور ما قانونیش وجود داره، در دیگر کشورها هم قانونیش هست، ولی خب ما به واسطه تحریم خیلی نمیتونیم آثارمون بدیم، اگرم بفروشن پول ما داده نمیشه و مشکلاتی داره. دنبال این هستید که این کار و امثال این کار و دوستانتون که این کارا رو کردن بالاخره باید دیده بشه دیگه، نه کار برای چی تولید کردید؟
بله بله. ببینید، من اجازه بدید یه پله برگردم عقب و باز اشاره بکنم که در تمام کشورهای دنیا دولت به عنوان حامی یا شهرداری ها به عنوان حامی موسیقی جدی، مخاطب رو در واقع اون دسته از مخاطبین و اون آثاری که در واقع در موسیقی فاخر و جدی و هنری تولید می شود رو حمایت می کنند. ما متاسفانه، حالا عرض میکنم این نیست که اصلا نباشد، انجمن موسیقی وظیفه خودش رو داره انجام میده، معاونت هنری، همه اینا، اما کمه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید بهترین تالارها رو ما میدیم به موسیقی پاپ، تالارهای کوچیک رو میدیم، این خودش نشانگر این هست که خب مسئولین هم معتقدن که، در صورتی که نباید این رو بپذیرن، باید یک سالن فاخر رو بدن به موسیقی ایرانی، هر چقدر که پر نشود رو خودشون بهاش رو بدن و مخاطب رو بیارن. دقت میکنید؟ یعنی این عدم حمایته باعث میشه که مسئولین ما هم به نوعی عوام زده بشن، دنبال سلیقه عوام برن. نه، وظیفه دولت و مکانیزمش به این صورت هست که رسالتش این است که حمایت بکنه موسیقی جدی رو. چرا؟ چون در تمام کشورهای دنیا 2-3% مردم مخاطب جدی هستن. شما به دلیل اینکه خب طیف مخاطبش محدود هست نمیتوانید دست از حمایتش برداری. همونه که نیاز به حمایت داره. این باز برمیگرده به
فرهنگ سازه و جریان سازه.
دقیقاً دقیقاً. این باز برمیگرده به دیدی که تهیه کننده داره. تهیه کننده ها و شرکت ها شما بهتر میدونید. نگاه میکنن به سلیقه مردم، پول، دنبال پول بیشتر هستن. طبیعتاً دنبال این هستن که منافعشون تامین بشه و به درستی هم همین هست، چون به هر حال میان سرمایه گذاری میکنن. اما این حمایت اگر اتفاق بیفته و سلیقه سازی انجام بشه، تو امان با هم تهیه کننده هم به سراغ آثار فاخر میره و مردم هم استقبال شایسته خواهند داشت.
خب آقای شادروان، شما بنا ندارید با جناب آقای دکتر جهانشاه برومند، جناب آقای شهرکی و دیگر عزیزان در جشنواره های معتبر، در سالن های معتبر، مثلا در تالار وحدت که یه دوره اجازه نمی دادن هر کسی اجرا داشته باشه.
بله، متاسفانه
سالن الف بود برای هنرمندان الف،
همینطوره.
ولی یه چند دوره چند سال قبل دیدیم نه دیگه، همه ورود پیدا کردن، بحث درآمدزایی شد. وقتی از هنر میخوایم درآمد اقتصادی داشته باشیم، طبیعتا مدیران
دقیقاً
به نوعی اون افکار خودشون رو هم کنار میذارن و چاره ندارن که توی این مسیر قرار بگیرن. بنا ندارید کنسرت در طول سال داشته باشید، معرفی بکنید این کار رو.
والا در تهران خیلی شرایط بغرنج هست، به دلیل اینکه ما خب محرم سال گذشته همونطوری که جناب آقای خرم فرمودن، ما با ارکستر در واقع نوای آفتاب به رهبری آقای سالمی
در تالار وحدت بودیم،
6-7 تا اجرا داشتیم، در هم در تالار وحدت بود، هم در تالار رودکی بود و هم در تالار وزارت کشور.
بله.
اجراهایی رو داشتیم که البته به اصطلاح طرحش رو من به آقای سالمی دادم، رو بعد به آقای دکتر سالاری معاونت هنری در میان گذاشتیم و ایشون با سه صدر که داشتن به هر حال مشفقانه کار رو حمایت کردند و این رو روی صحنه بردیم. واقعیت این است که کارهای به این گونه هنری و فاخر علارغم اینکه مخاطب خودش رو داره، اما مخاطبش محدود هست و بایستی که ارگان‌ها و سازمان‌ها بیان و اعلام حمایت بکنن تا بتوانیم چنین برنامه‌هایی رو داشته باشیم.
سپاس و درود. دیگه وقتی نیست. زمینی که میخوام باهاتون خداحافظی کنم،
خیلی
یه اثر دیگه معرفی بکنید که زیر صدامون تا پایان برنامه پخش بشه.
بله، کار سوم که خدمت شما در واقع اجرا خواهد شد، هم آواز هست با شعری از محمد رضا بازرگانی و اینجا در واقع این بافتش کر هم بهش اضافه شده، کورال هم بهش اضافه شده و آهنگ زیبای دکتر جانشاه برومه و تنظیم بابک خان شهرکی عزیز.
میشنویم، لذت بریم و همجا از شما خدافزی میکنم.
تشکر میکنم،
لطفی انتشار دید. با شما شنوندگان گرامی هم خدافزی میکنم تا هفته بعد با همراهی صدابردار گران قدرمون سرکار خانم قفاری، تهیه کننده محترم جناب آقای علی جهانی و بندم رضا مهدوی که خدمت شما بودم. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
Thank you.
من و شوق سرمستی ها به هوای یک پرواز، پر و بال باز من شو تو که با منی دمساز. من هم ای نغم سرا از شوقت با خبرم، با تو ای مرغ سهر همراه هم سفرم.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس با هم می شنویم.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکان نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون آمد، خیلی از اروپایی ها همینجور، آخرش هم این همه هم جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانهای آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن. که هست این شکست بزرگی است، بزرگترین شکست.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس با هم شنیدیم. کوچه باغ واژه ها عنوان میان برنامه این ساعت شبکه رادیویی گفتگوست.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه بیوکمیستری هست. معادل فارسی بیوکمیستری زیست شیمی است. واژه زیست شیمی به علم مطالعه ترکیبات شیمیایی در اندامگان‌های زنده اختصاص داره. بعد نیز شما شنوندگان عزیز در جریان باشید و بدونید که واژه کمیستری که در زبان فارسی به شیمی ترجمه شده و به کار رفته طی سالیان گذشته برگرفته از واژه کیمیایی است که در متون کهن فارسی رایج بوده و در واقع اروپایی ها واژه کیمیا رو از زبان فارسی گرفتن و در زبان خودشون به واژه کمیستری تبدیل کردن. واژه بعدی واژه بیوکمیست هست. معادل فارسی زیست شیمیدان برای این واژه در نظر گرفته شده. زیست شیمیدان فردیه که در حیطه زیست شیمی تخصص داره و اون علم رو به نحوی میشناسه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالحجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. به پایان بخش دوم رسیده ایم و از ساعت 22 بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو تقدیم خواهد شد. در ابتدای این بخش دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه فرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی